پس این همه قبر گرون قیمت چیه؟
اصل این زیره، این زیر همه مثل همه الا حساب و کتاب.
خیلی متشکریم از اینکه شنونده ما هستید. عصر شما به خیر باشه. اینجا پخش شبکه رادیویی گفتگوست و این برنامه که تقدیم حضورتون میشه به مدت 58 دقیقه عنوانش هست ساعت 24 و 1 دقیقه.
ساعت 24
ساعت
24
یک دقیقه. جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هاست. امید اجتماعی یکی از مؤلفه های حائز اهمیت در جامعه به شمار می آید که فقدان آن موجب یأس، دلمردگی و افسردگی می شود و بالا بودن آن پویایی و سرزندگی را به جامعه هدیه می دهد و زمینه ساز تغییرات و تحولاتی مثبت است. امید اجتماعی یکی از گرانیگاه های ثبات و استقلال روانی یک جامعه است که می تواند خیلی از کمبودها و ضعف ها را جبران کند و اگر کاهش یابد آسیب های آن به سختی جبران می شود. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01 سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر فرزاد نعمتی، مدرس حوزه علوم سیاسی هستند و در مورد بررسی ایجاد نفوذ شناختی و ادراکی در ساحات اجتماعی با تاکید بر چگونگی کاهش امید در سرمایه اجتماعی صحبت میکنند. به اتفاق این گفتگو را با هم گوش میکنیم. لطفاً همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز و فرهیخته ایران اسلامی، از اینکه توفیقی دست داد و مجدداً صاحب این افتخار شدیم که برنامه دیگری رو در فصل 11 مجموعه برنامه‌های ساعت 24:01 در رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان باشیم. خدا رو شاکر هستیم. همونطور که مستحضر هستید، ما توی فصل 11 در حوزه نفوذ ادراکی و شناختی داریم به طور کلی صحبت میکنیم. در نشست قبلیمون که جناب آقای دکتر نواب همتیان و جناب دکتر علیرضا داوودی در خدمتشون بودیم، ما در حوزه شاخص‌ها و پیامدهای نفوذ فرهنگی در جامعه صحبت کردیم. چون برنامه ما در حوزه نفوذ ادراکی و شناختی هست، این موضوع رو پیگیری کردیم که اشکال، شاخص‌ها و نتایج نفوذ فرهنگی در جامعه به چه ترتیب است. موضوع رو در ساحات آموزش و پرورش و آموزش عالی بررسی کردیم و گفتیم که این پیامدهایی که حادث میشه از اینکه نفوذ فرهنگی انجام میشه چه قواره ها و قواعدی رو در خودش داره. بعضی از اونها مستتر هستن و بعضی از اونها آشکار هستن. بعضی از اونها رو سیستم حکمرانی و یا دستگاه‌های مربوطه و متولی میتونن تشخیص بدن. بعضیا به صورت خزنده در ساحت اجتماع و سرمایه اجتماعی عمل میکنن. برنامه امروز ما در خصوص بررسی شاخص‌ها و پیامدهای نفوذ اجتماعی در جامعه ادامه پیدا میکنه. به همون ترتیب مجدد در ساحات و حوزه‌های مرتبط با سرمایه اجتماعی پویا، به عبارتی ما مجدد میخواییم ببینیم که چه قواره و قواعدی برای این هست که کارکردهای انقلاب اسلامی رو در حوزه های اجتماعی اصیل اون ناکارآمد نشون بدن. و موضوع برنامه رو به این ترتیب خدمت شما عرض میکنم که بررسی ایجاد نفوذ شناختی و ادراکی در ساحات اجتماعی با تأکید بر چگونگی کاهش امید در سرمایه اجتماعی رو خواهیم داشت. برای این برنامه دعوت کردیم از دو تن از کارشناسان عزیز که دعوت ما رو پذیرفتن، جناب آقای دکتر فرزاد نعمتی، مدرس حوزه علوم سیاسی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. از دعوت شما خیلی ممنونم.
متشکرم آقای دکتر. و همینطور برادر عزیز جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس حوزه رسانه و شناختی. آقای دکتر جناب علی هم خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب آقای نعمتی و همچنین همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم به خدمت شما.
سلامت باشید. خیلی متشکر از حضور هر دو بزرگوار. با توجه به اینکه عنوان و موضوع برنامه رو ما در حوزه بررسی ایجاد نفوذ شناختی و ادراکی در ساحات اجتماعی با تاکید بر چگونگی کاهش امید در سرمایه اجتماعی قرار دادیم، من خواهش میکنم که اگر مهمان عزیز ما جناب آقای دکتر نعمتی اجازه بدن، ما چارچوبه برنامه را اول با آقای دکتر داوودی شروع بکنیم و در ادامه در خدمت جناب عالی باشیم. آقای دکتر داوودی، خدمت شما هستیم که یه تبیینی از چارچوب و مواردی که برنامه رو می‌خوایم انشالله با اون شروع کنیم، ادامه بدیم و در حقیقت یه پردازشی روی مباحث با کمک مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر فرزاد نعمتی هم داشته باشیم در خدمت شما هستیم.
عرض موضوعتون که ما در حوزه رابطه بین مفاهیم شناختی، اونجایی که وارد دو حوزه شناخت و ادراک میشیم، و مقوله ای تحت عنوان نفوذ، اونجایی که وارد ساحات سرمایه اجتماعی میشیم، یک مخرج مشترکی وجود داره و اون هم بحث زمان و کیفیت توامانه با هم دیگه است. کیفیت شناخت و ادراک ضرب داره زمان قوام آمدن این شناخت و ادراک به علاوه متغیرهایی که میتونه مؤثر بر افزایش این کیفیت بشود، تقسیم بر میزان توجه مردم یا مخاطب یا هر عنوانی که روی این گزاره بذاریم، مساوی است با میزان پذیرش نفوذ غیر متعارف در حوزه اجتماعی در کارکردهای سرمایه اجتماعی. بنابراین ما همیشه اینجا دو نوع نفوذ رو مد نظر قرار میدیم. یک نفوذ، نفوذ مثبت کارآمد برای ایجاد تعالی و تکامله که ما ازش تحت عنوان نفوذ متعالی یاد میکنیم، و یک نفوذ، نفوذ منفی است که کارکردش برهم زدن انضباط ذهنی، ایجاد اختلال ادراکی، ایجاد شلختگی در واقع شناختی در مخاطب در واقع تلقی میشه. پس بسته به این که راجع به کدوم یکی از این دو حوزه نفوذ در قالب اجتماعی ما داریم صحبت میکنیم، اون ذریب ادراکه و اون ذریب شناخته با اون فرمولی که در واقع عرض کردم معنا و مفهوم پیدا میکنه. بنابراین ما حتما دو در واقع انگاره رو مد نظر قرار میدیم. یک انگاره، انگاره نفوذ مثبت است، یک انگاره، انگاره نفوذ منفی است. هر دو انگاره هر کدومشون دو ساحت پیدا میکنن، ساحت داخل کار کردی و ساحت خارج کار کردی، که این داخل کار کردی هم میتواند داخل ذهن و ظرف مخاطب باشد، هم میتونه خارج محیط حتی جغرافیاییش در واقع تلقی بشه. اما اینجا یک کلمه بسیار مهمی وجود داره به عنوان کلید واژه که ما در حوزه نفوذ اجتماعی در واقع از اون یاد میکنیم، که اساسا شاخص مثبت یا منفی بودن رو اینجا به ما نشون میده، و اون هم میزان قرابت ذهنی مخاطب با منبع دریافت کننده پیام و استدلاله. قاعدتا اگر میزان قرابت با مثلا بزرگ محله باشه، و اگر این بزرگ محله فرد خردمند، خردورز، عالم، عاقل باشد، قاعدتا ما مثلا به شاخه تحت عنوان نفوذ کلام در حوزه اجتماعی که اون فرد زندگی میکنه میرسیم، پس قاعدتا میشود حل المسائل. اما اگر فردی باشد که بیخرد باشد، به تعبیر جامعه شناسا شعبان بیمخ باشد، قاعدتا اون میشود قرابت منفی، ادراک منفی، شناخت معیوب و نهایتا جهتگیری 100% در واقع منفی شده. پس بنابراین میزان قرابت به اون منبع، کیفیت خود اون منبع و میزان دریافت و ارسالی که صورت میگیره، تازه ما رو میرسونه به مرحله نخستین تعریف و باز تعبیری پیرامون چگونگی تراکنش شناختی و ادراکی در حوزه سرمایه اجتماعی نسبت به مسئله نفوذ در زیر مجموعه تحت عنوان قواره های اجتماعی.
پس به عبارتی اون میزان جذابیت و شکل و شمایلی که اون منبع برودکست یا اون منبع انتشار دهنده پیام وقتی داشته باشه، اون قیافه ها رو تو این ضریب یا شاخصی که شما گفتین تأثیر زیادی داره، یعنی توی این میزان جذابیتی که برای مخاطب رخ میده که قرابت ذهنی پیدا بکند یا پیدا نکند، یا کم پیدا بکند یا زیاد پیدا بکند،
که به تناوب اگر ما بخوایم بحث قالب رو در نظر بگیریم،
بله،
هم منبع برودکستی مد نظر است، هم منبع برودبندی،
بله، برودبندی هم به لحاظ حوزه انتشار مورد نظر است. متشکرم.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. شما علاقه‌مندان به مباحث علوم شناختی می توانید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن های همراهتان هر لحظه و در هر مکان ما را بشنوید و به دنیای ما پا بگذارید. در ادامه بررسی ایجاد نفوذ شناختی و ادراکی در ساحات اجتماعی با تاکید بر چگونگی کاهش امید در سرمایه اجتماعی را با گوش سوم خود بشنوید.
خب با توجه به مواردی که آقای دکتر داوودی گفتن، در حقیقت بحث قیافه دادن به یک فرمولی رو برای اینکه ساختار ذهنی شنوندگان عزیز ما هم که الان دارن ما رو میشنون برقرار بشه، در حقیقت یک شکلی ایجاد شد تا ما بتونیم راجع به موضوع نفوذ شناختی ادراکی در حوزه سرمایه اجتماعی و به عبارتی بحثی که میخواییم در ادامه برنامه پیش بگیریم، یعنی چگونگی کاهش امید صحبت کنیم. من خوشحال میشم که نظرات آقای دکتر فرزاد نعمتی رو هم در این حوزه داشته باشیم. بفرمایید آقای دکتر، خدمت شما هست.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که استفاده کردم از صحبت‌های دکتر داوودی و پیرو صحبت‌هایشون، چیزی که برای من نکته قابل توجهی آمد در واقع اون بحث میزان قرابتی است که بایستی میان جامعه میزبان با اون انگاره‌هایی که در واقع به یک نحوی میهمان این جامعه میشن و ما تحت عنوان نفوذ بعضی وقت از اون صحبت میکنیم به وجود بیاد. من یه عقبه تاریخی توی این مسئله میبینم در مورد خود ما ایرانیان.
بله.
ما ایرانیان تقریبا میشود گفت از اواسط دوره قاجار به یک معنای مسئله نفوذ برامون شکل جدی‌تری پیدا کرده. بخشی از اون به واسطه شکست در جنگ‌های ایران و روسیه است. تا پیش از اون تصوری از خودمون داشتیم که یک پارچه و همگون و همبسته بوده. اون شکست‌ها در واقع میشه گفت ذهنیت جامعه ایرانی را نسبت به دیگری و غیر خودش حساس کرده و متوجه شده که جهانی بزرگتر از در واقع خود همگون و همبستش وجود داره. بعدها پاسخهای مختلفی به این در واقع بحران فکری و ذهنی که برای جامعه ایران پیش آمده بروز کرده، اصلاحاتی صورت گرفته توسط برخی از نخست وزیران، ولی در اصلی ترین شکل خودش ما در واقع جنبش مشروطه شاهد نوعی تلاش برای پیوند میان اون سنت‌های ملی و مذهبی خودمون با الگوهای جدید در واقع حکمرانی و نظم اجتماعی که تحت عنوان مثلا غرب یا مدرنیته ازش نام برده میشه هستیم.
یعنی یه زمانی این مدل تفکری شکست ناپذیری به قبول شکست پذیری
میرسه و بعد اینجا این نزاع سنت و مدرنیته که در 100 سال گذشته ما داشتیم، در واقع شما همه مسائلی که حول محور بحث نفوذ هم مطرح میشه حول همین در واقع شکاف دوگانه سنت و مدرنیته است. همونطور که آقای دکتر گفتن، گاهی تعبیر ما یا تعبیر بخشایی از مردم ایران این بوده که این ارتباط نفوذ مثبته یا ارتباط مثبته، و گاهی وقتا برآوردشون این بوده که این ارتباط به شکل نفوذ منفی داره شکل میگیره و جامعه ایرانی را از اون اصالت یا اون سنت‌های اصیل خودش دور میکنه.
بله.
بنابراین یه بخشی از صورت مسئله سرمایه اجتماعی ما در 100 سال گذشته بی برو برگرد در نسبت ما با امر مدرن و امر غرب، امر غربی، و حالا صورت بندی های مختلفی که از اون امر غربی میشه، الگوهای سرمایه داری هست، الگوهای کمونیستی هست و و و. ولی میخوام بگم تعیین تکلیف ما با غرب و مدرنیته مهمترین شاخصه ای شده که در بحث نفوذ امروزه میتونه محل بحث باشه. و در این زمینه همونطور که آقای دکتر گفتن، این که ما بتوانیم به یک معدلی از سنت و مدرن در جامعه خودمون برسیم که برآورد بخش قابل توجهی از مردم این باشد که در این معدل هم سنت‌های ما حفظ شده، هم سنت‌های ما بروز شده، و هم در این حال ما انسان جهانی هستیم. یعنی صورت مسئله انسان ایرانی دیگه فقط این نیست امروز، شاید 200 سال پیش بود، ولی بله. امروز این نیست که من فقط انسان ایرانی باشم. او میخواهد در این حال که انسان ایرانی هست، انسان جهانی هم باشد. از سوی دیگر اتفاقا در 100 سال اخیره که یک سری در واقع گرایش ها و هویت های فروملی مثل گرایش های قومی هم برای انسان ایرانی مهم شده. بنابراین او در این حال، مثلا برای نمونه عرض میکنم، یک انسان ایرانی همزمان میخواهد هم کرد باشد، هم ایرانی باشد، هم شهروند جهان باشه، و این در واقع دایره گسترده از نفوذهای متداخل را برای این فرد ایجاد میکنه. و اینجا نکته مهم اینه که از لحاظ شناختی و ادراکی این فرد چه تصوری از هویت چیستی و کیستی خودش میخواد پیدا بکنه که من به راستی که هستم، چه هستم. و بنابراین بخش مهمی از این بحث سرمایه اجتماعی ما در واقع برمیگرده به اینکه آیا ما میتونیم از یک چیزی تحت عنوان هویت ملی، به همون معنایی که گفتم، بله، در پیوند با امر فروملی و فراملی،
بله بله،
صحبت کنیم یا نه. اینجا بازم یه نکته‌ای که وجود داره و شاید یکی از ایرادات در واقع حکمرانی ایرانی در 100 سال گذشته اصلا باشه،
بله،
اینه که به درستی متوجه شده که این هویت ملی لازمه، اما نحوه شکل دهی به این هویت ملی را گاهی وقتا برآوردش این بوده که میتونه از طریق یک روایت و قرائت واحد که از جانب مثلا حاکمان یا حکومت به جامعه تزریق بشه ایجاد کنه. اینجا نکته مهم اینه که به نظر من یک خطای شناختی نزد حاکمان ماست.
بله، اتفاقا من میخواستم اینو بپرسم،
بله، خواهش می‌کنم،
آیا به عنوان تمامیت مسئولیت یا بخش عمده‌ای از مسئولیت میتونیم این موضوع رو متوجه حکمرانی بکنیم که مواردی که در خصوص بحث نفوذ، گرایش‌های قومی، هویت ملی اینها پیش میاد رو حوزه حکمرانی و حاکمیت باید برنامه‌ای برای اینها داشته باشه، که چون به عبارتی افراد توی حوزه سرمایه اجتماعی دارن زندگی خودشون رو میکنن، ولی یک قوه حاکمیتی یا و حوزه حکمرانی در این اجتماع داره کار حکومتی رو انجام میده. این باید در ساحات مختلف از جمله حوزه مثلا فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی برنامه داشته باشه برای اینکه خوراکی به سمت سرمایه اجتماعی بفرسته به گونه ای که جذابیت های اون سیستم انتشار دهنده که با آقای دکتر داوودی صحبت کردیم، اون جذابیت ها اگر که خوب هست که هیچه و اگر که بد هست مواظب قرابت ذهنی مخاطب باشه. اینو پس قبول دارید جناب علی که این حوزه حاکمیت و حکمرانی تو این ساحت باید برنامه داشته باشه؟
ببینید به یه تعبیر بله میپذیرم که حکمرانی فرهنگی امر مهمیه در ساخت اون سرمایه اجتماعی و هویت جمعی، ولی یه ملاحظاتی دارم در این زمینه. ببینید جامعه در واقع یک الگوها و قواعد و کلیشه‌های خاص خودش را داره. یه برآورد از جامعه اینه که جامعه بایستی جامعه وحدتمند باشه. یه تصور اینه که جامعه اصلا نیازمند هیچ چسب وحدتی نیست و در تفرقه محض میتونه به سر ببره. من یه تعبیری دارم که اینو از ارسطو هم وام میگیرم، اونم اینه که جامعه مجموعی از کسرت هاست. آیا این کسرت ها پیچ ارتباطی با هم ندارن؟ نه، حتما با هم ارتباط دارن. اما آیا قرار همه به یک زبان و یک بیان و یک عقیده و یک رفتار برسن؟ اونم نه. اینجا نکته ای که مهمه اینه که حکومت بایستی به یک نحوی، مهمترین کار حکومت به نظر من اینه، بتونه معدل گیری کنه از این کسرت ها. یعنی نمیتونه یه قرائت خاص یا یه باور خاص یا یه فکر خاص را به عنوان که نزد بخشی از مردم محترم هست به عنوان یک بحث ملی و همه جانبه در واقع در نظر بگیره. از این منظر چه بسا بهتر باشه در برخی از حوزه ها اتفاقا دولت و حاکمان پای خودشون را از تنظیمگری بیرون بکشن و بیشتر به شکدهی قواعد رقابت بین این الگوها کمک کنند. اون وقت خود جامعه، چون یه تعبیریه که خیلی مهمه، ما بازم بحث شناختیه، بپذیریم جامعه موجودیت مستقل داره، قواعد خاص خودش را هم خودش میسازه یا نه. اگر فکر کنیم جامعه منفعله و کاملا مثل یک مومیه که در دست حکومت‌ها و حاکمانه که اونو به هر شکلی میخوان نزد بدن، اون وقت به نظر من شاید تجربه‌ای هستیم که در 100 سال گذشته، یعنی از آغاز دولت مدرن هم در ایران کم و بیش دیدیم. یعنی سیاست‌هایی که بعض وقتا با شور و شوق گسترده‌ای از جانب حاکمیت تبلیغ میشه، حتی نیت‌های بسیار خیری هم پشت اون هست، اما چون اون معدلگیری اجتماعی درش صورت نگرفته، بعضا با طرد برخی از گروه‌های اجتماعی مواجه میشه، با مقاومت مواجه میشه. حالا ان شاءالله توی بخش بعدی من سعی می‌کنم
خیلی متشکرم
نفوذ خارجی هم صحبت
بله کنم. اتفاقا مواردی که جناب علی فرمودید شکل به نظر من جالبی به بحث میده و اگر اشتباه نکنم جناب علی تو داودی از حوزه سرمایه اجتماعی به قضیه دارن نگاه می‌کنن و جناب علی از حوزه حکمرانی و حاکمیت دارید به قضیه نگاه می‌کنید.
ما انسان‌ها همیشه به گذشته حس خوبی داریم. از موسیقی و سریال‌ها گرفته تا خانواده‌ها و دوستان، انگار یادآوری آن حس خوب به زیبایی امروز زندگی کمک می‌کند.
افسوس که همیشه بی‌گناه‌ها به دست ظالم‌ها هلاک می‌شن.
ولی تو خوشحال باش که به دست سلطان نورسیده چون من کشته خواهی شد.
آرزوی سلطانی را به گور خواهی برد. این ضربه برای تلخک بیچاره بود.
میگم که چرا نباید یه جای هم دور را برای اجاره کنه؟
برای اینکه بچه.
بابا جون من 26 سالم.
به همین تو هنوز عقلت نمیرسه که بدونی زندگی رو نباید با سال اندازه گرفت.
اما گاهی به گذشته پناه برده میشود از بدی امروز و ناامیدی به فردا. اینجاست که گذشته مانند یک سم عمل میکند. این شیوه در رسانه‌های بیگانه بسیار زیاد استفاده میشود. به آن شگرد تونل زمان، زمان محبوس میگویند. در رسانه‌های بیگانه در این چند سال از گذشته بسیار گفته شده است، با این امید که ناامیدی از امروز و فردای بهتر از بین برود.
سلام به تونل زمان، این هفته خوش اومدید.
آقای نخست وزیر، قرار نیست که ما از شما در مورد سیاست مملکت، در مورد آینده و این سالای دشوار احتمالاً بکنیم. اگر اجازه بدید می‌خوام بپردازیم یه مقدار به خودتون، برای که در این شبی که شب شما هست و شب همه مردم ما، به کمی صحبت بکنیم، ببینیم که و مردم بدونن که نخست وزیر چه میکنه، چه غذایی دوست داره، احتمالاً چه جور لباس میپوشه، راجع به کتاب خوندن، راجع به موسیقی شنیدن، اوقات فراغت چه فکر میکنن. موافقید؟
والا بنده اینجا اسیر شما هستم، هر طوری که تصمیم بگیرید اجبارم بایستی قبول بکنم.
به همین دلیل خواستم اجازه بفرمایید که بگیم آقای هویدا و نگیم آقای جناب آقای نخست.
ما گزارشات تاریخی و خیلی جالبی براتون داریم که بسیاری از اونها رو برای اولین باره که از این برنامه پخش میکنیم.
انگار آن برش زمانی بهترین رؤیای یک ایرانی میتوانست باشد.
نیمه دوم قرن 14 خورشیدی است. ساخت و سازهای شهری شتاب گرفته است. شهبانو فرح پهلوی، تحصیل کرده هنرهای زیبا از فرانسه و آگاه به مناسبات فرهنگی مدرن، حامی سبکی از معماری است که عناصر بومی و ملی در آنها برجسته باشد.
اما نتیجه ورود به تونل فقط ناامیدی نیست، گاهی آغاز یک اعتراض جدید است. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
من خواهشم اینه که حالا ضمن اینکه آقای دکتر داودی ادامه مباحثشون رو بدن، 4 مؤلفه آقای دکتر داودی جنابالی توی بحث میزان پذیرش نفوذ غیر متعارف فرمودید، اینا رو در قالب یه فرمول ریاضی در رو بردید، بحث موضوع کیفیت شناخت و ادراک، زمان قوام آمدن، موضوع مؤلفه های افزایش اون وضعیت و بحث این که میزان توجه مخاطب. حالا گفتم که اگه امکان داره برای اینکه چون شکل خیلی جالبی رو شما ارائه کردید، یعنی یک تصویر ذهنی کیفی رو جناب عالی به یک ریخت کمی درآوردید که ما بتونیم یک کمیتی رو به نام میزان پذیرش نفوذ غیر متعارف استنباط کنیم. اگر که خدشه‌ای به بحث بعدی جناب عالی وارد نمیشه، اینو یک واکاوی کوچیکی بفرمایید و بعد در خدمت شما باشیم.
اول موضوعتون که ببینید فرایند تبدیل نفوذ مثبت به نفوذ منفی، خب قاعدتاً 2-3 جنبه داره که جنبش های دکتر فهمودند از حوزه تاریخی میتونه نشأت بگیره بیاد و تأثیر روی رفتار فعلی بذاره، که خب قاعدتاً رفتار فعلی رو کسی نمیاد بر اساس عقبه تاریخی تحلیل بکنه، چون خیلی زود فراموش میشه و این یکی از ضعف‌های پایه‌های تحلیل شناختی است نسبت به رفتاری که مردم دارن در واقع نشون میدن. یعنی ما عقبه علتهای تاریخی رو منفی کنیم، منها کنیم، نبینیم و بگیم این رفتار الان شکل گرفته. نه، الانی وجود نداره. الان یعنی رفتار هیجانی بین آب سرد و آب گرم، اما بله، اینکه این آب بله، سرد بوده بله، از اول سرد بوده، یه عقبه ای داره و چون این دیده نمیشه معمولا مؤلفه های حقیقی شناخت مطرح نمیشه. پس اون جایی که ما گفتیم بحث زمان اصلش اینجا در واقع معنا میشه. یعنی اساسا مفهوم تحت عنوان حوزه شناخت بدون در نظر گرفتن عنصر زمان در واقع ابتره، یه چیزی توش قابل احسان نیست. اما یک مسئله رو ما داریم که اون بحث سرعته، کیفیت سرعت تحولات در بستر اون زمان خیلی وقتها میتونه متأثر از میزان تقرب مخاطب به منابعش باشه. یک زمانی سفارت انگلستان در ایران خیلی مورد تقرب برخی از جریانات از جمله روشنفکرها، از جمله لیدرها، از جمله رهبران میانی و قصه لحاظا بود. بعد یک زمانی شد سفارت روسیه، بعد یک زمانی شد سفارت امریکا. یعنی میزان اون قرابت در بعد زمان داره سرعت میبخشه. قاعدتا مدل امریکایی در حوزه میزبانی برای نفوذ منفی با مدل روس خیلی متفاوته، با مدل انگلیسی خیلی متفاوته. پس بنابراین میزان تقرب به هر کدوم از اینها یا انتقال این تقرب از انگلیسی به روسی، از روسی به امریکایی، باز خودش یک فرایند دیگه رو، یک معادله جدید رو در واقع میاره و در واقع ایجاد میکنه. پس بنابراین جنس رفتار مخاطب در واحد زمان به نسبت اون کیفیتی که داره اتفاق میفته در تقربی که نسبت به اون منبع داره میتونه کم و زیاد بشه، میتونه خیلی وقتا زمان رو محدود کنه یا میتونه خیلی وقتا زمان رو به درازا بکشه. نتیجهش میشود نتیجه نفوذی با علت العلل های متفاوت در واقعی مثل در واقع کودتای 28 مرداد. ما یه مدل اینو میتونیم ببینیم. یه مدل قصه قضایا رو میتونیم بیایم این طرف در واقع انقلاب سال 78 ببینیم، سال 88 ببینیم، سال 98 ببینیم، سال 1401 ببینیم و قصه حاضر اتفاقاتی که پیرامونش میفته. در زمانهای قدیم، یعنی قبل از دهه 40 به قبل، رسانه مرکزیت نداشت. اما بعد از دهه 40 به این طرف رسانه مرکزیت در تغییر زمان پیدا کرد. یعنی اگر قبل